اوید نیمی د آزادی رادیو بل خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب. سلام عرض میکنم و صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 26 ماه قوس سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 16 دسامبر سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از انتقال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به امریکا جهت معالجه خواهید شنید. درباره حملات راکتی و مسلحانه بالای میدان هوایی پشاور هم گزارش داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که برای معالجه به امریکا منتقل شده دیروز به آن کشور رسید. 11 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت قندهار کشته شدند و میدان هوایی پشاور دیشب هدف حملات مسلحانه و راکتی قرار گرفت. مشروع خبرها. حکومت افغانستان رئیس امنیت ملی را برای معالجه به امریکا انتقال داده است. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اسدالله خالد به روز شنبه به امریکا رسید.
جناب اسدالله خالد مهر خیر به امریکا رسیدند و در سطح عالی برخوردار هستند و تحت مراقبت صحیح قرار دارند. وضعیتشان هم همونطور که گفتم بسیار عالی است و خوب است. انشاءالله به زودی شفایاب خواهند شد و به کشور برخواهند.
یک انتحار کننده مواد منفجره بسته به بدنش را 10 روز پیش انگام دیدار با اسدالله خالد منفجر ساخت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بودند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 11 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. جاوید فیصل سخنگوی ولی قندهار بر رادیو آزادی گفت این مخالفان دیروز در درگیری با نیروهای افغان بین المللی کشته شدند. به گفته مقام ها در ولایت قندهار این افراد پس از 1 ساعت درگیری در ولسوالی خاکریز به قتل رسیدند. مخالفان مسلح دولت تا حالا در مورد ادعای مقام های قندهار تبصره نکردند. و مقام های ولایت ننگرهار میگویند اجرای عملیات موسوم به عقاب در ولسوالی بتیکود این ولایت باعث بهبود وضعیت امنیتی در شارای ترخم جلال آباد خواهد شد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی ولی ننگرهار میگوید این عملیات 5 روز پیش آغاز شده است.
مونگ باوری چې د عملیاتو بشپړېدو سره به هغه اندېښنې چې
ما به این باور هستیم که با تکمیل شدن این عملیات نگرانی های موجود در ارتباط با وضعیت در مربوطات این ولسوالی و بخصوص مسیر ترخم جلال آباد و فعالیت مخالفان در این مسیر به طور کامل برطرف شود. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت عملیات عقاب به سایر ولسوالی ها هم گسترش خواهد یافت. با گفته مقام های ننگرهار در جریان این عملیات تا حالا 50 تن از مخالفان و بیش از 20 تن از افراد مظنون دستگیر شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در حمله راکتی بر میدان هوایی پشاور دیشب 7 تن کشته و در حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این مقامات شورشیان مسلح چندین راکت را بر این میدان هوایی پرتاب کردند. میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا گفت در نتیجه اصابت دو راکت بر یک دیوار میدان هوایی پشاور این دیوار صدمه دیده است. وی گفت راکت سومی در نزدیکی یک ساختمان حکومتی بیرون از میدان هوایی اصابت کرده است. نوید قمر وزیر دفاع پاکستان گفته 7 یا 8 جنگجو این حمله راکتی را انجام دادند و حداقل 4 تن آنها در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. این درگیری پس از حمله راکتی شورشیان آغاز شد. مقام ها گفتند هیچ یک از جنگجویان وارد میدان هوایی پشاور نشدند. جزئیات در این مورد هم تا لحظات دیگر. لوی دریستیز قوای مسلح ایران میگوید نصب سیستم دفاعی راکتی پاتریوت ناتو در سرحد میان ترکیه و سوریه باعث جنگ جهانی شده میتواند که به اروپا گسترش مییابد. خبرگزاری دولتی مواصلان ایران اسنا دیروز با نقل از حسن فیروز آبادی لوی دریستیز قوای مسلح ایران نوشت از راکت پاتریوت یک نقطه سیاه روی نقشه جهان است و معنیشان است که باعث یک جنگ جهانی می شود. ترکیه در ماه نوامبر خواهان نصب سیستم دفاعی راکتی پاتریوت شده بود. این سیستم برای هدف قرار دادن تیاره و سایر راکت ها طراحی شده است. این تقاضای ترکیه از ناتو پس از آن صورت می‌گیرد که تیاره های جنگی سوریه وارد حریم هوایی ترکیه شدند و چندین هاون از سوریه بر خاک ترکیه اصابت کرد. نیروهای پلیس مسکو دیروز ده ها تن از معترضان را دستگیر کردند. این افراد به اتهام راه اندازی تظاهرات غیر مجاز دستگیر شدند. فلیپ تالانوف یکی از کسان است که از زمان انتخابات پارلمانی دسامبر 2011 میلادی به این سو در اعتراض ها شرکت می کند. او در مورد تظاهرات روز شنبه چنین گفت: این یک رویداد غیر مجاز بود. با وجود آن که انتظار می رفت شمار محدود افراد در محل حاضر شوند، اما مردم حضور یافتند. ما حالا شاهد یک پروسه با سوی تغییر قدرت هستیم که تدریجی خواهد بود، اما حالا غیر قابل برگشت است. گفته می شود که در حدود 40 تن در مسکو و 26 تن دیگر دیروز در شهر سن پیترزبورگ دستگیر شدند. به گفته برخی منابع از 700 تا 2000 تن در این تظاهرات شرکت داشتند. بر اساس گزارش ها بازداشت شده ها اواخر دیروز بدون اتهام رها شدند. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس امنیت ملی افغانستان برای معالجه به امریکا منتقل شده است. درگیری های دو ساعته در میدان هوایی پشاور 7 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی بر جا گذاشت. فرانسه با خروج آخرین گروه نظامیانش از افغانستان از سایر متحدین ناتو پیشی گرفته است. تفاهم‌نامه همکاری های پولند در چندین بخش دیروز میان وزرای خارجه افغانستان و پولند در کابل امضا شد. وزیر خارجه افغانستان:
موافقتنامه جدید سبب تقویت و گسترش بیشتر از پیش دوستی و همکاری بین افغانستان و پولند خواهد گردید.
آیا به درخواست حکومت افغانستان پاکستان در مورد دستگیری عاملین حمله بر جان رئیس امنیت ملی افغانستان همکاری میکند؟ با یک تحلیلگر افغان صحبت داریم. نگاه هم خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. رنگهای زندگی را هم در اخیر این مجله خبری فراموش نکنیم.
ما داینده می خواهیم که از 3 اولاد بیشتر نداشته باشم، به خاطر که من خانمای سابق می بینم اولادشون بسیار زیاد زندگی بسیار زیق دارن.
از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان به روز جمعه جهت تداوی به امریکا انتقال داده شده است. آقای خالد در روز پیش در کابل زخمی شد. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که اسدالله خالد به امریکا رسیده است. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نخست برای تداوی به شفاخانه امنیت ملی و سپس به شفاخانه نیروهای بین المللی در بگرام انتقال داده شده بود. رئیس جمهور کرزی گفته است حمله بر اسدالله خالد در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بود. احمد جعفر احمدی در مورد گزارش می دهد.
اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان به روز شنبه جهت تداوی به ایالات متحده امریکا رسید. او در یکی از شفاخانه های امریکا بستر شده است. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس امنیت ملی افغانستان به روز جمعه به ایالات متحده امریکا انتقال داده شد. وی نگفت آقای خالد در کدام شفاخانه امریکا تحت تداوی قرار گرفته است.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت ملی کشور به خاطر تداوی بیشتر به امریکا اعزام شدند. صحبت‌های تلفنی هم با ایشان انجام شد. از سخت عالی برخوردار هستند و تحت مراقبت صحیح قرار دارند.
حمله کننده انتحاری مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را 10 روز پیش هنگام دیدار با اسدالله خالد منفجر ساخت. این حادثه در یکی از مهمانخانه های ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل اتفاق افتاد. مسئولیت حمله بر اسدالله خالد را طالبان به عهده گرفتند و سپس رئیس جمهور کرزی اعلام کرد که این حمله در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده است. آقای کرزی اسناد و شواهد در این مورد را در اختیار همتای پاکستانیش قرار داده است. به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان تعهد کرده است که این قضیه را با جدیت پیگیری کند.
خب اسناد و شواهدی که در این زمینه وجود داشت، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفری که به انقره پایتخت جمهوری ترکیه داشتند به زرداری رئیس جمهوری پاکستان تحویل دادن و از او خواستن تا این موضوع با جدیت پیگیری و بررسی بکنن، که رئیس جمهوری پاکستان هم تعهد سپرد که به مزد به پاکستان دستی قضیه را تعقیب خواهد کرد، بررسی خواهد کرد و نتایج از او به کشور افغانستان اطمینان خواهد داد.
حکومت افغانستان تا هنوز کدام گروه مشخص در پاکستان را به دست داشتن در حمله بر رئیس امنیت ملی افغانستان متهم نکرده است. مقام های افغان گفتند نتایج تحقیقات جاری در این مورد نشان خواهد داد که کیها این حمله را در شهر کویتا طرح‌ریزی کرده بودند. این در حالی است که چندی پیش صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از حکومت این کشور به خاطر آنچه ناکامی در پیگیری دوسیه قتل پدرش خواند انتقاد کرد. برهان الدین ربانی که به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان کار می کرد، در ماه سپتامبر پارسال از سوی حمله کننده انتحاری که در لباس پیام آور صلح وارد خانه شده بود کشته شد. دولت افغانستان سپس اعلام کرد که این حمله را یک پاکستانی که در شهر چمن زندگی می کرد اجرا کرده بود.
شنیدین که رئیس امنیت ملی افغانستان برای تداوی در یکی از شفاخانه آمریکا بستر شده است. یک انتحار کننده در روز پیش با بهانه آوردن پیام صلح وارد یکی از میمانخانه های ریاست امنیت ملی در کابل شد. هنگام دیدار با اسدالله خالد خودش را منفجر ساخت. رئیس جمهور کرزی گفته است حمله بر اسدالله خالد در شهر کویتی پاکستان طرح‌ریزی شده بود. آقای کرزی در دیدار با همتای پاکستانیش در ترکیه اسناد و شواهد در مورد این حمله را با وی شریک ساخته است. حکومت افغانستان انتظار دارد تا حکومت پاکستان در بخش تحقیق در مورد حمله بر رئیس امنیت ملی افغانستان همکاری کند. اما آیا واقعا پاکستان در این زمینه با افغانستان همکاری صادقانه خواهد کرد؟ باز هم احمد جعفر احمدی در امین مورد با نورالحق علومی، یکی از کارشناسان افغان صحبت کرده است.
حقیقت است که پاکستان هیچ وقت صادقانه در امر آمدن ثبات در داخل افغانستان کار نکرده و همیشه اگر هر تعهد را که سپردم مغایر تعهدات خود اینا اجرا کرده. آدرس مشخص به همه سازماندی ها یا همه جنایت سازمانیافته از داخل پاکستان مرجعش معلوم است که در آغوش خود مراکز دهشت‌افکنی را جا داده که عبارت از آیس آی پاکستان است و آیس آی پاکستان آگاهانه این کار میکنه و همیشه کوشش میکنه که چی دولت مردای افغانستان است و چی شخصیت های دلیل ملی و سیاسی افغانستان و دانشمندان و یا مردم بیگناه را اینا به خاک خون کشانیدن. در اسناد حاضرم بجز مست اسناد گذشته واره ارائه راجعه به که داخل پاکستان سازمان یافته چیز دیگه در اونجا ارائه نشده و تا جایی که معلوم است تک شخصی که به چنین عمل دست داره از جمله ما اشخاص است که از به اصطلاح چنگال قانون و قضا از افغانستان همونطور که متهم بود رها شده و پس در پاکستان رفته و این عمل خود به یک شکل شدیدتر در داخل این کشور باز آمد و جامعه عمل پوشاند.
اما آقای علومی، بر اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان، آصف علی زرداری وعده کرده که در بخش تحقیق در مورد حمله بر رئیس امنیت ملی افغانستان همکاری میکنن. چرا شما شک دارین؟
فقط از دو نقطه نظری را میبینیم که همیشه تعهداتی دفعه اول نیست و بار اول نیست. میبینین هفت بار میان در داخل ترکیه اینا مینشینن سر امر صلح و ثبات در افغانستان حرف میزنن و جامعه عمل نمیپوشد. دیگر در این مورد باید تذکر بتم که حکومت ملکی پاکستان اونمقدر ناتوان است و در این توطئه در پشت پرده شامل است که هیچگاه نظامی های خود و استخبارات نظامی خود بالایش حاکمیت عام و تام نداره که پیش از اونا بخواه اونا چنین اعمال سور در داخل افغانستان رخ به اصطلاح که رخ میده و سازمان داده میشه از طرف اینا به خاطر ثبات در کشور خود و جزء اون منافع ملی خود میدانه که در استراتژیشان که افغانستان در عمقش قرار داده یکی از شبکه‌هایی که اجراات میکنند عبارت زیان رساندن به شخصیت ها در داخل افغانستان و اونا را از صحنه کشیدن است.
نورالحق علومی یکی از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. حالا هم سرخط مهمترین خبرها. حکومت افغانستان رئیس امنیت ملی را برای معالجه به امریکا انتقال داده است. احمد ضیا سیامک روی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اسدالله خالد به روز شنبه به امریکا رسید. مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 11 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر دادند. به گفته مقام ها در قندهار این افراد دیروز پس از یک ساعت درگیری در ولسوالی خاکریز کشته شدند. در ولایت ننگرهار مقامات افغان میگویند اجرای عملیات موسوم به عقاب در ولسوالی بتیکود این ولایت باعث بهبود وضعیت امنیتی در شهرهای تورخم جلال آباد خواهد شد. سخنگوی ولی ننگرهار میگوید این عملیات 5 روز پیش آغاز شده است. در حمله راکتی بر میدان هوایی پشاور پاکستان دیشب 7 تن کشته و در حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات شورشیان مسلح چندین راکت را بر این میدان هوایی پرتاب کردند. لوید ریسیز قوای مسلح ایران میگوید نصب سیستم دفاعی راکتی پاتریوت ناتو در سرحد میان ترکیه و سوریه باعث جنگ جهانی شده میتواند که به اروپا گسترش مییابد. این عکس العمل در حال صورت میگیرد که ایالات متحده آمریکا میخواهد دو دستگاه راکت های پاتریوت را در ترکیه نصب کند. و نیروهای پلیس مسکو دیروز ده تن از معترضان را دستگیر کردند. این افراد به اتهام راه اندازی تظاهرات غیر مجاز دستگیر شدند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات در مورد حملات مسلحانه و انتحاری و همچنان راکتی در میدان هوایی پشاور تا لحظات بعد مشنوید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مقاله نوشته از زیر عنوان تأخیر در استخراج معادن افغانستان توسط شرکت‌های چینایی نگرانی‌های امنیتی را افزایش می‌دهد. به نوشته وال استریت جورنال افغان‌ها انتظار داشتند که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در معادن افغانستان به این کشور صلح و ثبات به بار خواهد آورد، اما حداقل در معدن زغال کهمرد بامیان چنین نشد. وال استریت جورنال می‌نویسد مردم و کارگران محلی از کهمرد اخراج شدند و با این کار فعالیت افراد مسلح در منطقه بیشتر شد. در ادامه مقاله آمده است در چندین دهه افغانها با امکانات کم و هیچ گونه تدابیر حفاظتی از این معدن زغال سنگ استخراج میکردند. روزنامه می نویسد حکومت افغانستان اجاره این معدن را به یک شرکت چینایی سپرد و مانع استخراج زغال سنگ توسط مردم محل شد، اما این شرکت تا حال مردم محل را به کار نگماشته است. به باور نویسنده این مقاله وال استریت جورنال شماری از باشندگان کهمرد به خاطر دریافت پول به طالبان پیوسته و امنیت این منطقه را خراب ساختند. در این مقاله همچنان آمده است که چینایی ها نگفتند که چه زمان امنیت در ولسوالی کهمرد بهتر شده و کار استخراج زغال سنگ در این منطقه آغاز خواهد شد. وال استریت جورنال به نقل از حبیب سرابی والی بامیان نوشته که گفته است زمانی که مردم بیکار شوند طالبان آنها را به سوی خود جلب میکنند. خانم سرابی میگوید معدن کهمرد بامیان را که زمان امن‌ترین ولایت افغانستان بود ناامن ساخته است. نشریه دیگر آمریکایی USA Today به انتخابات افغانستان توجه کرده و نوشته است اگر برای جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از همین حال اقدام نشود، نتیجه این انتخابات به جز خشونت چیز دیگری نخواهد بود. روزنامه به نقل از دکتر عبدالله عبدالله یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری قبلی نوشته که گفته است وی تا حال در مورد کاندیداتوری خود در انتخابات آینده تصمیم نگرفته، اما مشکلات را در سر راه انتخابات مشاهده میکند. دکتر عبدالله گفته است در پهلوی مشکلات دیگر برای او مشکل به نظر می رسد تا در هوای سرد کمپاین انتخاباتی خود را در مناطق کوهستانی شمال افغانستان به پیش ببرد. در فصل بهار نیز راه‌های مواصلاتی شمار زیاد از مناطق این کشور مسدود می باشند. و اما روزنامه نیویورک تایمز مسائل سیاسی را کنار گذاشته و در گزارش از یک رستوران افغانی در ایالت نیوجرسی تعریف کرده است. کارلا کوک نویسنده مقاله می نویسد که او خود با موتر فاصله چند کیلومتر را می پیماید تا به رستوران افغان کباب فیوژن برسد و یک کاسه آش نعنادار بخورد، زیرا آش برای ریزش و زکام مفید است. عنوان این مقاله نیویورک تایمز است: ماست، نعنا و مساله راه باستانی ابریشم.
ما میدان هوایی پشاور دیشب هدف حملات راکتی و مسلحانه قرار گرفت. بر اساس گزارش ها پس از پرتاب چند راکت شمار از افراد مسلح که واسکت های انتحاری را برتن داشتند بالای این میدان هوایی حمله کردند. مقامات میگویند هرچند این افراد نتوانستند داخل میدان هوایی پشاور شوند، اما درگیری میان آنها و نیروهای امنیتی 7 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
میدان هوایی شهر پشاور نخست هدف حمله راکتی و پس از آن هدف حمله گروهی از سوی حملهآوران مسلح قرار گرفت. بالای میدان هوایی شهر پشاور دیشب نخست 5 راکت شلیک گردید و پس از آن از سوی مردان مسلح ملبس با واسکت‌های انتحاری هدف حمله قرار داده شد. به قول مقامات امنیتی این شهر پس از حمله راکتی 5 حملهآور ملبس با واسکت‌های انتحاری که موتر مملو از مواد انفجاری را نیز با خود داشتند بالای میدان هوایی این شهر حمله نمودند، ولی قبل از آن که موفق داخل شدند به میدان هوایی گردند با مقامات سخت نیروهای امنیتی روبرو شدند. مقامات امنیتی می‌افزایند که حمله‌آوران موتر مملو از مواد انفجاری را با دیوار میدان هوایی تصادم داده منفجر نمودند که در نتیجه آن دیوار آنجا منهدم گردید. به گفته مقامات مذکور در درگیری شدیدی که 2 ساعت میان حمله‌آوران و نیروهای امنیتی دوام کرد، اما حمله‌آوران کشته شدند. بشیر بلور وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا در صحبتی که با رسانه‌ها در مورد داشت گفت اگر حمله‌آوران با موانع سخت نیروهای امنیتی روبرو نمی گردیدند و در داخل میدان هوایی می شدند، خسارات جانی و مالی انگفت به جا می ماند. نیروهای امنیتی برای از پا در آوردن حمله‌آوران شروع به تیراندازی نمودند و نگذاشتند که آنها به هدف خود کامیاب شوند. اطلاعاتی که به من رسیده این است که حمله‌آوران کشته شدند و اگر آنها به هدفشان می رسیدند این رویداد تلفات جانی و مالی انگفت می داشت. میدان هوایی شهر پشاور به نام میدان هوایی بین المللی باچاخان در 10 کیلومتری مرکز این شهر واقع و چهارمین پر رفت آمدترین میدان هوایی پاکستان است. نگفته نماند که قسمت از این میدان برای پروازهای نظامی نیز به طور میدان نظامی استفاده می گردد. اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان بعد از وقوع این رویداد با نشر اعلامیه هدف اصلی حمله‌آوران را آن قسمت از میدان هوایی شهر پشاور خواند که برای پروازهای نظامی استفاده می گردد. در اعلامیه نشر شده آمده است حمله‌آوران قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شدند و همچنان 4 واسکت انتحاری آنها از سوی مسئولین خنثی‌سازی بم خنسا گردیده است. در اعلامیه مذکور گفته شده است که در این حمله هیچ آسیبی به تأسیسات میدان هوایی وارد نگردیده است. اگرچه در اعلامیه یاد شده در رابطه به تلفات این رویداد چیزی گفته نشده، ولی به قول تلویزیون ملی پاکستان در رویداد مذکور 4 تن کشته و در حدود 46 تن دیگر مجروح گردیدند. نگفته نماند که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
پولند با افغانستان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، تحصیلات عالی و فرهنگی همکاری درازمدت می‌کند. تفاهم‌نامه این همکاری‌ها دیروز میان وزیر خارجه افغانستان با همتای پولندیش در کابل امضا شد، اما هیچ یک از این مقام‌ها در مورد مقدار پول و مدت زمان کمک‌ها معلومات ندادند. فریبا واحدی هم این موضوع را در کابل دنبال کرده.
وزیر خارجه پولند پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری‌ها با حکومت افغانستان تأکید کرد که کشورش به ادامه کمک به افغانستان پس از سال 2014 میلادی متحد است. رادوسلاو شیکوسی وزیر خارجه پولند که بروز شنبه در وزارت خارجه افغانستان صحبت می‌کرد گفت که پولند تلاش می‌کند تا ماموریت نظامیش در این کشور را به گونه موفقانه به پایان برساند. آقای شیکوسی می‌گوید
پولند متعهد است که به شکل موفقانه ماموریتش در افغانستان را به پایان برساند. ما به همکاری های دراز مدت خود پس از سال 2014 در بخش های آموزشی و انکشافی با افغانستان ادامه خواهیم داد و این کمک های ما به گونه انفرادی و از طریق اتحادیه اروپا انجام می شود. من می خواهم به شما اطمینان بدهم که شما را تنها نخواهیم گذاشت، چنانچه که جامعه جهانی در سال 1990 این کشور را تنها گذاشته بود.
در این حال زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان از همکاری های 10 ساله پولند در بخش مبارزه با تروریسم قدردانی کرد و همچنان گفت که تفاهم نامه جدید پولند نمونه از تعهد آن کشور برای کمک دراز مدت با افغانستان می باشد.
امروز من آقای شیکورسکی موافقت نامه جدید همکاری بین افغانستان و پولند را امضا نمودیم که سبب تقویت و گسترش بیشتر از پیش دوستی و همکاری بین افغانستان و پولند خواهد کرد. همکاری بین دو کشور ما در 10 سال گذشته بیش از پیش به گونه‌ای وسیع‌تر گسترش نموده و تقویت گردیده است.
آقای رسول همچنان از پولند خواست تا افغانستان را در بخش آموزش نیروهای امنیتی همکاری کند. پولند در حال حاضر حدود 2600 عسکر در افغانستان دارد و بیشتر آنان در ولایات پکتیکا و غزنی مستقرند. وزیر خارجه پولند میگوید که تاکنون 22 سرباز پولندی در جنگ افغانستان کشته شدند.
گزارش اخیر ما در این مجله خبری که فرانسه آخرین گروه از عساکر خود را به روز شنبه از افغانستان خارج کرد. به این ترتیب با خروج این قوا فرانسه سایر متحدین ناتو که در 2 سال آینده نیروهای نظامیشان را از افغانستان بیرون میکنند پیشی گرفته است. جزئیات گزارش فرانس پرس در این مورد از ملیحه احراری.
خبررسانی فرانس پرس می نویسد انتظار می رود این 200 عسکر فرانسوی به تاریخ 18 دسامبر به فرانسه برسند. این عساکر توقف 3 روزه در جزیره قبرس خواهند داشت. با رفتن این سربازان 1500 عسکر غیر محاربوی فرانسه در افغانستان باقی می مانند که بیشتر آنان در کابل به سر می برند و در سال 2013 مسئولیت انتقال وسایل و آموزش نیروهای افغان را به دوش خواهند داشت. خبررسانی فرانسه میگوید بعد از سال 2013 تنها چند صد عسکر فرانسوی در افغانستان باقی خواهند ماند و آنان در آموزش نیروهای افغان دخیل خواهند بود. در اوج ماموریت افغانستان فرانسه در این کشور 4000 عسکر داشت. در سال 2007 زمانی که نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه بود، عساکر فرانسوی به تقاضای آیسف در کاپیسا جابجا شدند و در آنجا جنگ‌های خونین با طالبان منطقه رخ داد. بعد از یک سلسله حملات در ماه جنوری گذشته، زمانی که 5 فرانسوی توسط یک عسکر افغان کشته شدند، سارکوزی اعلان کرد که در سال 2013 ماموریت قوای فرانسوی در کاپیسا و سروبی را پایان خواهد داد. زمانی که فرانسوا اولاند بعد از سرکوزی به قدرت رسید، وی برنامه برآمدن عساکر فرانسوی از افغانستان را بیشتر سرعت بخشید و در ماه نوامبر آخرین عسکر فرانسوی در کاپیسا به کابل انتقال یافت. خبررسانی فرانسه می نویسد قوای افغان و فرانسوی می گویند وضع امنیت در کاپیسا اکنون خوب است، هرچند از 6 ولسوالی این ولایت 2 آن به نوع به دست طالبان می باشد. در این ولایت اکنون مسئولیت امنیتی به دست حدود 5000 عسکر و نیروی امنیتی افغان می باشد. 250 عسکر امریکایی در پشتیبانی از عساکر افغان در این ولایت به سر می برند. فرانسه اولین کشوری نیست که ماموریت جنگی خود در افغانستان را به پایان می‌رساند. قبل از این کانادا در سال 2011 و هلند در سال 2010 ماموریت جنگی خود در افغانستان را به پایان رسانیدند. ایالات متحده آمریکا نیز در 2 سال گذشته 30,000 عسکر اضافی خود از افغانستان را که بارک اوباما فرستاده بود بیرون کرده است. در افغانستان 88 عسکر فرانسوی در حوادث مختلف کشته شدند.
رنگ های
زندگی.
اسم مریم است. مکتب تقریبا 2 سال میشه خلاص کردیم. دیگه لارسی کردیم. یک تفلک دارم.
خوش هستید از زندگی؟ زندگی چطور میگذره؟
آشکرال فعلا خوش هستم. دیگه یک زندگی نرمال پیش میبریم.
شوهرتان چی کار میکنه؟
اندم اینجا هست دیگه.
با خودت علاقه نداری که یعنی اگه تفلکت کلان شوه بازم تحصیلت ادامه بدی چطور؟
تو علاقه دارم. بسیار خوب است که پیش ببرم. پیش خاط بردم.
خسر خوشویت هستن چطور؟
بله خسر خوشوی میا دارن. زنده هستن اما کلات و زقیات جایی بود که ما نتانستیم که در یک اولی یا یک آپارتمان زندگی کنیم. خسرم خواست که تمام بچه‌های خود مستقل بسازه و زندگی مستقل داریم.
چند اولاد داینده میخوایی که داشته باشی؟
ما داینده میخوایم که از 3 اولاد بیشتر نداشته باشم، به خاطر که ما خانمای سابق اک میبینم اولادشون بسیار زیاد زندگی بسیار زیق دارن. ما میخوایم هم اولاد کم بسیار زندگی راحت میداشته باشم.
بعضی فامیلا هستن امیال هم با وجودی که مشکلات زیاد هم دارن، مشکلات اقتصادی، بیخانگی، بی‌سرپناهی، اما بان هم طفل زیاد به دنیا میاره. گفتنید بر از اونا چی است؟
دال شرایط وطن ما انقدر خوب نیست. هر قدر اولاد کم باشه بسیار خوب است. اقتصاد مردم ما انقدر خوب هم نیست. هر قدر اولاد زیادتر شوه اما انقدر مشکلات اقتصادی بیشتر میشه و بس سر وضع اطفال خود رسیدگی سعی نمیتونن به تحصیلات و تربیه همه چیز از اونا هر چقدر اولاد زیاد شود درست رسیدگی کس نمیتونن.
خودت زیاد طفل دختر خوش داری یا پسر؟
نه دختر.
چرا دختر؟
به خاطر که دلسوز است، دختر زیاد دوست
دارم. حتماً می احساس خود در فامیل داشتی دلسوزانه با فامیل با پدر و مادر جان زندگی میکردی؟
آه به خدا بسیار امیالم کارسی کردیم، بسیار دوستشان دارم.
زیاد تشکر از صحبتایتان.
تشکر از شما.
و تشکر از همراهی شما هم تا این لحظات و مجله